ویو 360 میں۔ نوجوانوں کے عالمی دن پر جنوبی ایشیا کے زیادہ تر ممالک میں دی جانے والی تعلیم نوجوانوں کے لیے جاب مارکیٹ کے دروازے کھولنے میں ناکام کیوں، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ اقوام متحدہ کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق جنوبی ایشیا کی آبادی 2 ارب سے زیادہ ہے، جس میں بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش سر فہرست ہیں۔ اس خطے کی کل آبادی کا تقریباً نصف 24 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ بچوں کے حقوق کے عالمی ادارے یونیسیف کا اندازہ ہے کہ سال 2040 تک نوجوانوں کی سب سے بڑی لیبر فورس کا تعلق جنوبی ایشیا سے ہوگا، لیکن ساتھ ہی اس تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ تقریباً 50% جنوبی ایشیائی نوجوانوں کے پاس اس لیبر فورس میں شامل ہونے کے لیے ضروری مہارتیں یا ہنر موجود نہیں ہوں گے۔ یونیسیف، گلوبل بزنس کوئلیشن اور ایجوکیشن کمیشن کا مرتب کرتا ڈیٹا بتاتا ہے کہ 21ویں صدی کی جاب مارکیٹ کے لیے نوجوانوں کی نئی نسل کو تیار کرنے میں جنوبی ایشیا دنیا کے کئی دوسرے خطوں سے پیچھے ہے۔ وہ کون سے کامن فیکٹرز ہیں جو جنوبی ایشیا کے اکثر ملکوں میں اس مسئلے کی وجہ ہیں؟ وہ مسئلہ جسے عالمی ادارے یوتھ اسکلز کرائسس کا نام دیتے ہیں۔ آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں پاکستان سے ایک رپورٹ جو ان لاکھوں پاکستانی گھرانوں کی کہانی ہے جن کے بچے کالج اور یونیورسٹیز کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی مناسب ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ یہ رپورٹ تیار کی ہے نظر الاسلام نے۔
واگینڈ کی رہائشی زینب امان نے 5 سال قبل اس امید کے ساتھ میڈیکل کے شعبے میں داخلہ لیا تھا کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ بآسانی روزگار حاصل کر کے نہ صرف اپنی بلکہ گھر والوں کی مالی مدد کر پائیں گی، لیکن بیچلرز آف ڈینٹل سرجری یعنی بی ڈی ایس کی ڈگری مکمل کرنے کے باوجود بھی انہیں روزگار حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی ہے۔
سب سے پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے کہ ایکسپیرینس کے نام پہ ان پیڈ انٹرنشپ کو کہہ کے ینگ گریجویٹس کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کو پے نہیں ملتی، وہ آپ کو اگر نوکری پہ رکھ لیتے ہیں تو وہ اس کو انٹرنشپ کا نام دے دیتے ہیں اور وہ ان پیڈ انٹرنشپ ہوتی ہے، جو کہ وہ یہ کہہ کے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ ایکسپیرینس گین کر رہے ہیں۔ اب ایک نئے گریجویٹ کے لیے جس نے صرف 4 سال کی ڈگری کی ہوئی ہے اور 1 سال ہاؤس جاب کی ہوئی ہے، اس کے لیے ایکسپیرینس بہت میٹر کرتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو اتنا بھی الاؤنس نہ ملے کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنے آنے جانے کا خرچہ نکال لے یا اپنے مہینے کا تھوڑا سا خرچہ نکال لے، تو وہ اس چیز، یہ بہت ڈس ہارٹننگ بات ہے، بندہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے اس کو دیکھے۔
زینب امان کا کہنا ہے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کی جانب سے ڈینٹسٹری کے شعبے میں تسلی بخش جواب نہ ملنے کے بعد اب انہوں نے دیگر شعبوں میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا ہے۔
ہم نے بڑے شوق سے ڈگریز کی، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ آپ نے آگے جا کے قوم کو سرو کرنا ہے، لوگوں کی تکلیف کو کم کرنا، اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کا کوئی درد کم ہو گیا، کسی کو ریلیف مل گئی۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا پوائنٹ آف ویو یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو فائنینشیل آؤٹ کم نہیں مل رہا، بہت سچی بات ہے کہ آپ پیسوں کے لیے نہیں کر رہے، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔
2023 اور 2024 کے پاکستان اکنامک سروے کے مطابق 15 سے لے کر 24 سال کی عمر کے پاکستانیوں میں بے روزگاری کی شرح آبادی میں سب سے اونچی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر سال جاب مارکیٹ کا رخ کرنے والے لاکھوں پاکستانیوں کے لیے یا تو روزگار کے کافی مواقع موجود نہیں، یا جو روزگار موجود ہیں نوجوان ان کے لیے ضروری مہارتوں سے لیس نہیں۔ اس کے لیے ملک کے تعلیمی نظام اور اس کے لیے اپنائی جانے والی پالیسیز کو اکثر ذمہ دار ٹھہرا جاتا ہے، جو نوجوانوں کو 21ویں صدی کی جاب مارکیٹ کے لیے تیار کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
ہمارا جو نظام تعلیم ہے، خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کا، وہ انڈسٹری سے کنیکٹڈ نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ڈیمانڈ کا ڈیٹا، ڈیمانڈ کے ڈیٹا میں ہوتا ہے یہ کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ انڈسٹری میں کس طرح کی ڈیمانڈ ہے، انڈسٹری ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہے یونیورسٹی کے کریکولم میں، اور فیکلٹی جو ہے کچھ پروجیکٹس کر رہی ہوتی ہے انڈسٹری کے ساتھ۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کچھ گلیئرنگ پازیٹیو ایگزامپل ضرور نظر آتی ہیں، لیکن اوور آل کوئی انسٹیٹیوشنل فریم ورک نہیں ہے، نہ ایچ ای سی کی طرف سے اس طرح کی گائیڈ لائن ہے کہ کس طرح سے انڈسٹری اور ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں کنیکٹ ہوں، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ اور سپلائی میں گیپ ہے، اور جو ڈیٹا ہے وہ بھی صرف اور صرف سپلائی سائڈ کا زیادہ ہے, ڈیمانڈ سائڈ کا ڈیٹا بالکل ویکیوم ہے.
بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق گزشتہ برس 8.5 لاکھ سے زیادہ پاکستانی بہتر روزگار کی تلاش میں ملک چھوڑ کر بیرونی ممالک گئے, اور اس تعداد میں بالترتیب اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. مگر زینب امان کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں رہنے کو ترجیح دیں گی.
جو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں انہوں نے بھی بہت مشکل چوائس لی ہے, جو ملک میں رہ رہے ہیں انہوں نے بھی بہت مشکل چوائس لی ہے. میں نے سیڈلی دوسری چوائس لی ہے, میں نے ملک میں رہنے کی چوائس لی ہے.
زینب امان کا کہنا ہے کہ ڈینٹسٹری کے شعبے میں مناسب ملازمت ملنے میں ناکامی کے بعد اب انہوں نے چھوٹا کاروبار کرنے کا سوچا ہے, تاکہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کر سکیں. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ڈگری ہونے کے باوجود بے روزگار ہونے کا مسئلہ صرف پاکستانی نوجوانوں کو ہی درپیش نہیں ہے. جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک میں بھی تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ایسی مشکلات کا سامنا ہے. ایسے ہی چند بھارتی نوجوان اپنے مسائل کچھ ایسے بیان کرتے ہیں.
وہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ آپ ایک خواب لے کر کے چلتے ہیں, اور وہ خواب جب آپ پریکٹس نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے اس ادیشیہ کو, جس ادیشیہ کو لے کر کے آپ چلے تھے, اسے مس کرتے ہیں, اور وہ کچوٹتا ہے, اندر سے کچوٹتا ہے جب اپنے کسی سہپاٹھی کو دیکھتے ہیں جو کسی طریقے سے کہیں پر پہنچ کر کے کچھ کر رہا ہے, تو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ اگر وقت نے موقع دیا ہوتا اور تھوڑا سا جو ہے یونیورسٹی کا ساتھ ملتا کہ سیکھنے سکھانے میں ہمیں اور بیسٹ بنایا جاتا, تو ضرور جو ہے میں بھی اپنے خواب کو جی رہا ہوتا.
میرا بڑا ہی اسٹرانگ بلیف ہے اس بارے میں, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اسکلفل بنانے کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا اس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے. تو میں کہوں گی کہ اگر کسی نے ذاتی طور پہ اپنے اندر اس طرح کی صلاحیتوں کو پیدا کیا تو وہ الگ بات ہے, لیکن اگر انسٹیٹیوشن کی نظر سے ہم دیکھیں تو اس طرف سے کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی کہ ایک اچھے وہ ٹیچرز بنائیں گے, تو اس سمت مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے کنسرٹڈ ایفرٹس نہیں تھے.
بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف اور تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے والے دو اداروں گلوبل بزنس کوئلیشن فار ایجوکیشن اور ایجوکیشن کمیشن کے 2030 کے اندازے کے مطابق جنوبی ایشیا کے نصف سے زیادہ نوجوانوں کے پاس دنیا بھر میں نوجوانوں کی سب سے بڑی لیبر فورس جنوبی ایشیا میں موجود ہے, جہاں یونیسیف کی اس سٹڈی کے مطابق روزانہ تقریباً 1 لاکھ نوجوان لیبر مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں. اس سٹڈی کے اعداد و شمار کے مطابق 21ویں صدی کی جاب مارکیٹ کے لیے درکار مہارتوں سے نوجوانوں کو لیس کرنے میں جنوبی ایشیا کا خطہ عالمی اوسط سے بہت نیچے ہے. گلوبل بزنس کوئلیشن فار ایجوکیشن کی ان مہارتوں سے متعلق ایک اندازے کے مطابق جنوبی ایشیا میں ایسے نوجوان جو سیکنڈری اسکول مکمل کریں گے اور ان کے پاس ضروری صلاحیتیں ہوں گی, 2030 تک ان کی شرح بنگلہ دیش میں 55%, بھارت میں 47% اور پاکستان میں 40% تک ہوگی. اسی موضوع پر میری بات ہوئی جنوبی ایشیا کے خطے میں نوجوانوں کی تعلیم, مہارتوں اور ملازمت کی قابلیت پر یونیسیف کے مشیر میڈز سورنسن سے. وہ کہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے بارے میں اعداد و شمار اور رپورٹس پڑھ کر شاید نوجوانوں کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ امید پیدا نہیں ہوتی ہوگی, لیکن ان کے تجربے میں جنوبی ایشیائی نوجوان سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں, انہوں نے ہمت نہیں ہاری, لہٰذا ہمیں بھی ان کے بارے میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے.
In terms of the number of young people in the region itself,
تعداد کے اعتبار سے جنوبی ایشیا خطے میں نوجوان 50% کے قریب ہیں, اور عالمی سطح پر بھی ہم جانتے ہیں کہ اس خطے میں بچوں اور نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے, لیکن ساتھ ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ اچھے مواقع کی وجہ بن سکتا ہے, بہت سے نوجوانوں کی پڑھائی اور ہنر بہت اچھے نہیں. 10 سال کی عمر کو پہنچنے تک 60% بچے اور نوجوان ایک سادہ سی تحریر لکھ اور پڑھ نہیں سکتے. یہ واضح طور پر انہیں اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے سے روکتا ہے. سماجی اور ثقافتی ضابطے اس کی ایک اور عام وجہ ہیں. جنوبی ایشیا میں نوعمر لڑکیاں بہت باصلاحیت ہیں, وہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں, ان کے بہت سے عزائم ہیں, لیکن 4 میں سے 1 کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے کر دی جاتی ہے, اور واضح طور پر یہ وہ چیز ہے جو انہیں معاشرے میں شامل ہونے اور سیکھنے اور کام کرنے اور لیبر مارکیٹ کا حصہ بننے کے قابل ہونے سے روک رہی ہے.
نوجوانوں کی جاب مارکیٹ سے باہر رہ جانے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟
اس کا تعلق سیکھنے اور تعلیم کے معیار سے ہے۔ نوجوان جب سکول جاتے ہیں تو حقیقتاً وہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ غیر رسمی تعلیمی ماحول میں بھی مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ تدریسی طریقہ کار یا اس کے لیے ضروری ساز و سامان کے لحاظ سے اساتذہ ہمیشہ بہترین اور جدید انداز سے تربیت یافتہ نہیں ہوتے۔ بہت سے علاقوں میں کئی اداروں اور سکولز کے کلاس رومز میں نوٹ بکس اور بنیادی اشیاء کی کمی ہوتی ہے۔ نوجوان واقعی وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے جو انہیں سیکھ چاہیے۔ مثلاً ڈیجیٹل مہارت، سماجی جدت اور ٹیکنالوجی کا سیکھنا اب بھی جنوبی ایشیا میں اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، جس کی وجہ سے نوجوان واقعی وہ مہارتیں حاصل نہیں کر رہے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ لیبر مارکیٹ خصوصاً نجی شعبے میں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نوجوانوں سے اس موضوع پر کم ہی مشورہ کیا جاتا ہے، ان کے خیالات اور مشورے کے وہ کیا سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور انہیں اس کام کا جنون ہے۔
کیا پیشہ وارانہ تربیت مہارت کے خلا کو پر کر کے نوجوانوں کو 21ویں صدی میں ملازمتوں کے لیے تیار کر سکتی ہے؟
بالکل، یہ واقعی ان نوجوانوں کے لیے دوسرا موقع فراہم کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اس بات کو یقین بنانے کی ضرورت ہے کہ ان ووکیشنل سکولز اور انسٹیٹیوٹس میں جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ لیبر مارکیٹ کی طلب کے مطابق ہو۔ کچھ مہینے پہلے میں پاکستان میں ایک دورے پر تھا اور میری ملاقات پاکستان کے دیہی علاقوں میں نو عمر لڑکوں اور لڑکیوں کے گروپ سے ہوئی اور ہم نے عملی کام سیکھنے کے عمل اور ٹیکنیکل تعلیم پر بات چیت کی۔ اس میں بہت سے لوگوں کی گہری دلچسپی ہے، لیکن ان میں سے کچھ نے اپنے والدین کے بارے میں مجھ سے شیئر کیا کہ کیسے ان میں سے بہت سے پیشہ ورانہ تربیت کے حق میں نہیں ہوتے، کیونکہ معاشرے میں اس کا سٹیٹس کم سمجھا جاتا ہے، جبکہ زیادہ روایتی اسکولنگ کو ان کے لیے ایک بہتر آپشن سمجھا جاتا ہے۔
آنے والے سالوں کے لیے جنوبی ایشیا کے نوجوانوں کو کس طرح زیادہ تیار رہنا چاہیے؟ کیا یونیسیف کے پاس کوئی سفارشات ہیں؟
یونیسیف میں ہم نوجوانوں کو پارٹنرز کے طور پر دیکھتے ہیں، یہ انہیں سیکھنے اور ہنر مند بننے سمیت ان معاملات میں مشغول کرنے کے حوالے سے ہے جن کی وہ فکر کرتے ہیں۔ خطے میں ہم 8 ملکوں میں اپنے پارٹنرز کے ذریعے ان کی اپنی کمیونٹیز میں فرق پیدا کرنے کے لیے ایکشن لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اسکول میں نہیں ہے، ان کی غیر رسمی تعلیم پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور لائف سائیکل کورسز کے ذریعے ان میں ہنر کی تربیت پر توجہ دیتے ہیں۔
یو جسٹ مینشن دیٹ ان ساؤتھ ایشیا اینڈ ادر پارٹس آف دی ورلڈ،
آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جنوبی ایشیا میں تعلیم، ہنر کی تربیت کے نظام اور لیبر مارکیٹ لڑکیوں کے لیے تعصبانہ رویہ رکھتی ہیں۔ کچھ جنوبی ایشیائی ممالک میں لڑکیوں کو تعلیمی سہولتوں تک رسائی کم ہے اور ان کا داخلہ لڑکوں سے کم ہے۔ اس صنفی تفریق کو کیسے ختم کیا جائے اور ممالک پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟
یہ ایک چیلنج ہے، اس کا تعلق سماجی اصولوں، صنفی روایات اور مساوات اور اس خطے میں لڑکیوں کی اقدار سے جڑا ہے اور اسے بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ جنوبی ایشیا کے ملک ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم خاص طور پر لڑکیوں کے حقوق کی وکالت کرتے رہیں، کیونکہ سماجی شمولیت کے لحاظ سے لڑکوں کے مقابلے میں ان کی صورتحال بہت مختلف ہے، لیکن یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ انہیں بھی تعلیم حاصل کرنے، اسکول جانے، تعلیم مکمل کرنے، کم عمر کی شادی نہ کرنے اور بہت کم عمر میں بچے پیدا نہ کرنے کا حق حاصل ہو۔
ساؤتھ ایشین کنٹریز،
جنوبی ایشیائی ممالک جو نوجوانوں کی مہارتوں کو ترقی دینے کے راستے پر نہیں ہے، کیا ان کے نظام یا پالیسیز میں ایسا کچھ مشترک ہے جو یہ رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے؟
زیادہ تر نوجوان جو کچھ سیکھ رہے ہیں اور اس تربیت کے بعد جب انہیں ملازمت مل جائے تو وہ ان مہارتوں کو کس طرح سے کام میں لاتے ہیں، ان کے درمیان ربط نہیں۔ یہ وہ مشترک چیزیں ہیں جو ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ضروری ہنر کے پروگرام تیار نہیں اور نہ ہی جدید ہیں۔
پاکستان میں ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا اب بھی گورنمنٹ کے قائم کردہ ان اداروں میں روایتی کورسز میں تربیت کا رجحان ہے یا پھر نئے کورسز کا آغاز بھی ہوا ہے؟ کیا اب بھی وہی اسٹوڈنٹس ان اداروں کا رخ کرتے ہیں جنہیں دوسرے کالجز میں داخلہ نہیں ملتا، یا پھر یہاں وہ نوجوان آتے ہیں جنہیں بیرون ممالک جانے کے لیے ڈپلومے کی ضرورت ہوتی ہے؟ پاکستانی نوجوانوں میں کون سی اسکلز مقبول ہیں اور کیا وہ یہ اسکلز صرف ڈپلومے کی غرض سے سیکھنا چاہتے ہیں یا وہ ان کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں؟ سمن خان کی رپورٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔
हम मैट्रिक भी कर रहे हैं तो हमारे पास मैट्रिक में स्किल नहीं है, हम मैट्रिक के हैं कुछ भी नहीं, FSC किए हैं क्या कुछ भी, हमारे पास स्किल ही नहीं। अगर हमें टेक्निकल फील्ड किया ना, हमने वर्कशॉप प्रैक्टिस भी यहाँ पे पढ़ा, लेथ मशीन पढ़ा, शेपर पढ़ा, हमें आइडिया है, हम किसी से भी बात कर सकते हैं कहीं भी जगह। हम कार मैकेनिक के पास खड़े हैं, हमें पता है हमें यहाँ पे मर्सल गलत काम कर रहा है, हमने उसको भी डील कर लेना है।
हमास मसूद उन तालिबे इल्मों में से एक हैं जिन्होंने मैट्रिक के बाद रवायती कॉलेज डिग्री की बजाय प्रिंटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग में डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग को तरजीह दी, जो कहलाने में FA या FSC तो नहीं लेकिन इंटरमीडिएट की डिग्री के बराबर है।
हमने इस डिप्लोमे के अंदर हमने हिस्ट्री से लेकर जदीद जो डिजिटल है हमारा, अब डिजिटल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो सब पढ़ा है। इधर हमारे पास थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, हमने उसे पढ़ा भी है, हमने इधर सारे पढ़े हैं, ग्रेवियर पढ़ा, फ्लैक्सो पढ़ा, ऑफसेट पढ़ा, डिजिटल पढ़ा, लैटर प्रेस पढ़ा, हम हर फील्ड में इन है, हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, इधर हमें ये बेनिफिट मिला।
इसी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में जेर तालीम अहमद कबीर का यहाँ दूसरा साल खत्म हुआ है और अब वो तीसरे साल की पढ़ाई मुकम्मल करने चीन जा रहे हैं। अहमद चीन और पाकिस्तान के माबैन होने वाले स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत चीन जाने वाले पहले बैच के तालिबे इल्मों में से एक हैं।
इसमें डिग्री में ऐप डेवलपमेंट आ जाता है, वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाता है, जावा, SQL ये चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। AI का दौर आ रहा है और वेब डेवलपमेंट ये चीज़ें चाइना में आ रही हैं, जापान, रशिया, इन जगहों पे ये चीज़ें आ रही हैं। इसका स्कोप ये है कि हम अगर अच्छा बिहेव करें, इंटरेस्ट लें अपना, तो आगे हम काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होती हैं।
सरकारी सतह पर सूबे पंजाब में 41 गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, जिनमें हर साल 150 एग्जाम के मुख्तलिफ कोर्सेज में तकरीबन 1,00,000 बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं। 3 साल टेक्निकल डिप्लोमा और 2 माह से 2 साल तक के वोकेशनल कोर्सेज से हर साल फारिगुल तहसील होकर मार्केट में दाखिल होने वालों की तादाद 50 से 60 हजार है। टेफ्टा यानी टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के 400, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के 200 और प्राइवेट 400 तकनीकी इदारे इसके अलावा हैं। रियायती फीसों पर चलने वाले इन इदारों का मेयार वक्त के साथ बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है।
एडिशनल कोर्सेज पहले जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बेसिक कॉन्सेप्ट इधर से स्टार्ट हुआ था, लेकिन रिसेंटली अभी IT पे हमने फोकस ज्यादा किया। ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि स्किल के लेवल को, स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करके भी वो एक नाम उतना ही रोशन कर सकते हैं अपना, जितना कि एक अच्छा डॉक्टर और एक इंजीनियर रोशन करता है। पिछले 3-4 साल का जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, उस पे हमारी जॉब की जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो तकरीबन 50% के करीब बच्चों की, या वो कहीं जॉब करते हैं या वो अपनी एंटरप्रेन्योर के जरिए अपनी पर्सनल काम उन्होंने शुरू किया हुआ है।
ऐसे ही टेक्निकल इदारों में बहुत से नौजवान ऐसे भी तरबियत लेते दिखाई देते हैं जो अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करके शॉर्ट कोर्सेज के जरिए हुनर हासिल कर रहे हैं।
यूथ अब चेंज हो रही है, ये नहीं है कि बैठी हुई है कि बस अब हमने डिग्री ले लिया तो हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। डिग्री आपको क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको स्किल्स नहीं आते होंगे तो आपकी डिग्री आपके लिए जस्ट दिस इज़ अ पेपर।
हमें इन कोर्सेज की तरफ मूव ही सिर्फ इसलिए करना पड़ता है कि हमारे अप टू डेट कोर्सेज नहीं है, हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्सेज ही नहीं है। हम लोग वो मशीन लर्निंग अब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग असेंबली लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं अपनी डिग्री में, तो कितना बड़ा गैप है। वो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है और वो बिल्कुल स्टार्ट है डिग्री का, और ये बिल्कुल एंड पे आ गया। हमें अगर यही कोर्सेज करने हैं तो हमें उस पूरी डिग्री का 4 साल वेस्ट करने का फायदा क्या? हम यही 6 मंथ का कोर्स करके अप टू डेट कोर्सेज करें और वो कर उससे अपनी अर्निंग करें। डिग्री तो हम कर लेते हैं पर उसके अंदर हम वही ओल्ड कोर्सेज हैं, उसके जो पूरा स्ट्रक्चर है ना चेंज नहीं किया जा रहा कोर्सेज का।
सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उनके पास टाइम नहीं आपको सिखाने का, आपको खुद से जो है पहले स्किल सेट अपना खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन आपको जो है किसी अच्छी जॉब मिल सकेगी, वरना आप हमेशा सर्वाइव करेंगे। हर आए दिन जो है कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, तो उसको कैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए हमें भी अपनी जो स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी।
टेक्निकल शोबे में काम करने वाले अफराद कहते हैं कि तकनीकी कोर्सेज की जानिब मुआशरे को अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है, ताकि हुनर सीखने के रुझान की हौसला अफजाई हो और मार्केट को हुनरमंद नौजवानों की कमी रहे न नौजवानों को रोजगार की। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम और इंडस्ट्रीज़ में स्टूडेंट्स को मिलने वाले मवाक़ों के आपस में ताल्लुक को कैसे देखा जा सकता है, इस पर माहिर तालीम डॉक्टर तैमूर रहमान कुछ अलग नज़रिया रखते हैं। समन खान ने उनसे ये जानने की कोशिश की कि क्या तालीमी इदारों और इंडस्ट्रीज़ के दरमियान वाबस्तगी ज़रूरी है या नहीं।
ہماری یہ جو مینٹیلٹی ہے کہ بچے کو اسکول ہم نے اس مقصد کے لیے یونیورسٹی اس مقصد کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ پیسے بنا سکے کما سکے یا منافع کمائے, اسکولس کا یہ تک نہیں ہے, یونیورسٹی کا یہ مقصد نہیں ہے, ایجوکیشن کا یہ مقصد نہیں ہے. ایجوکیشن کا اور تعلیم کا مقصد ہے طالب علم. جب آپ کو کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں علم کے طلبگار, پیسے کا طلبگار نہیں ہم آپ کو بنا رہے. علم میں سے پیسہ نکلتا ہے نہیں نکلتا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ انڈسٹری کا مسئلہ ہو سکتا ہے مگر میرا مسئلہ نہیں ہے. مگر نکلتا ہے, وہ ایک بینیفٹ ہے ایجوکیشن کا. ایجوکیشن کے ہزاروں بینیفٹ ہیں, صرف ایک ان میں سے یہ ہے کہ منافع بھی بڑھ جائے گا آپ کا, پیداوار بھی بڑھ جائے گی, اور بھی بینیفٹ ہیں. بات کرنے کا سلیقہ آئے گا آپ کو, تہذیب آئے گی آپ کو, آپ کو تفریق آئے گی اچھے اور برے میں. سو علم کا جو کینوس ہے وہ یونیورسل ہے, جس میں سے ایک ایلیمنٹ ہے کہ معیشت بھی آپ کی گرو کرے گی. اس ایک ایلیمنٹ کو آپ پورے کے پورے علم پہ حاوی کر لیں تو آپ علم کی روشنی کو مدھم کر دیں گے. اکیڈیمیا اور بزنس دو بالکل مختلف چیزیں ہیں, اور بزنس کی مینٹیلیٹی کبھی بھی اکیڈیمیا پہ رائج نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ایک بات اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈسٹری اسپیسیفک نہیں ہے ایجوکیشن, وہ ہمیشہ اسی پوائنٹ آف ویو سے آ کے بات کرتے ہیں کہ جی کیونکہ میں تو بزنس چلانا ہے تو مینوں اس طرح کا بندہ چاہیے جڑا فوراً آ کے مینوں منافع کما کے دے سکے. مگر اکیڈیمک ایکسلنس اور سوسائٹی کی انٹلیکچوئل گروتھ جو ہے وہ کبھی بھی اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوتی کہ آپ کو منافع زیادہ کما کے دیا جا سکے. محض اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوتی. اکیڈیمک گروتھ کے لیے آپ کو چاہیے ایک ایسا ادارہ جو آپ کی ہیومن کیوریوسٹی کو پوری طرح فیڈ کرے, ڈیولپ کرے, نرش کرے, انکریج کرے, اور بعد میں کئی جنریشنز بعد کبھی کبھار کسی ڈسکوری کے حوالے سے آپ کو اس کی اکنامک بینیفٹ بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا. آئنسٹائن کی ڈسکوری کا تھیوری, جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا کوئی اکنامک بینیفٹ نہیں, مگر ساری دنیا مانتی کہ اس نے دنیا کو تبدیل کر دیا. لنکیجز بالکل بنائے جا سکتے ہیں, بٹ اگین میں اسی چیز کو ایمفیسائز کروں گا کہ کچھ فیلڈز میں یہ زیادہ ضروری ہیں, کچھ فیلڈز کے اندر اٹس ڈفرینٹ. مثال طور پہ میڈیسن کے حوالے سے دنیا کے اندر جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہ ٹیچنگ ہاسپٹلز ہوتے ہیں, وہیں پہ آپ اپنی میڈیکل ڈگری بھی حاصل کرتے ہیں, وہیں پہ آپ اپنی ریزیڈنسی بھی کرتے ہیں, اس کو پریکٹس بھی کرتے ہیں, اور یہ ماڈل پاکستان میں بھی کنگ ایڈورڈ وغیرہ کے اندر آپ ریزیڈنسی وغیرہ سارا کچھ کرتے ہیں. مگر بہت ساری فیلڈز کے اندر ایسی چیزیں کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ نہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مثال طور پہ ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کے اندر آپ کو شاید اس طرح فارورڈ بیکورڈ لنکیجز نہ نظر آئے, ماں سوائے یہ کہ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے وہ پھر اکثر اکیڈیمیا کے ساتھ اسٹرانگ لنکس رکھتے ہیں. انالیسس کے لیول پہ میڈیا جو ہے یونیورسٹیز کے ساتھ اسٹرانگ لنکس رکھتا ہے, میں پاکستان میں میڈیا اور یونیورسٹیز کے اسٹرانگ لنکس نہیں ہیں. سو یس دوز لنکس کین بی سولیڈیفائڈ, مگر یہ بھی ہمیں غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اکیڈیمک جنرل اکیڈیمک کمپٹنس کی ویلیو کچھ نہیں ہے. جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی نیرو اسپیشلائزیشن کر دی جائے تاکہ بچہ جب پڑھ کے نکلے یونیورسٹی سے تو ڈائریکٹلی وہ جا کے گاڑی ٹھیک کرنی شروع کرے, یہ بھی کوئی ایبسولوٹلی نیسیسری نہیں ہوتا. کیونکہ بریتھ آف نالج جب آپ کے پاس ہوتی ہے اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے, پوری انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ فرض کریں کہ آپ نے ایک مشین کو چلانا ہے, ایک بوائلر چلانا ہے, کوئی کام کرنا ہے, مگر جب آپ کے پاس تھیوریٹیکل نالج نہیں ہے جنرل انجینئرنگ کے بارے میں تو آپ اتنے نیرو ٹیکنیشین بن جاتے ہیں کہ آپ اس کی اوور آل امپورٹنس کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ پرزا جو ہے واقعی مجھے اس کو کس حد تک کیسے ٹھیک کرنا ہے, چلانا ہے, اس کو ریپلیس کرنا ہے نہیں کرنا, یہ کس طرح بنا. جو براڈ تھیوریٹیکل نالج ہوتی ہے وہ انجینئر کے پاس ہوتی ہے, انجینئر اور ٹیکنیشین میں یہی فرق ہوتا ہے, وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. اس کے بغیر آپ اوور آل پلاننگ, اوور آل پکچر نہیں دیکھ سکتے, سمجھ سکتے, ٹیکنیکل پکچر بھی نہیں دیکھ سکتے, اور جو اکنامک پکچر ہے وہ بھی نہیں سمجھ سکتے.
آج کے شو میں ہم نے یہ دیکھا کہ ڈگریز جو کہ جنوبی ایشیا اور خاص طور پہ پاکستان پہ ہم نے فوکس کیا کہ ڈگریز جو اسٹوڈنٹس حاصل کر رہے ہیں وہ اور جو لیبر مارکیٹ کی ڈیمانڈ اس میں کتنا ڈسکنیکٹ ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے ایک سروے جو ہے اس پہ بھی فوکس کیا جس میں 2030 کے حوالے سے جو ہے پروجیکشنز دیے گئے ہیں. اسی پر ہم ختم کریں گے آج کا شو, آج کا View 360 شو. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں سمیت دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ سکتے ہیں. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے. We'll be right back.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي لکه کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وی پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي لکه کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. در برنامه روایت امروز. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت انفجار روز یکشنبه در منطقه دشت برچی در غرب کابل را بر عهده گرفت که بر اثر آن حداقل یک تن کشته و 11 تن دیگر مجروح شده است. برنامه جهانی غذا و مناسبت روز جهانی جوانان میگوید که باید روی جوانان در افغانستان سرمایه گذاری شود و این نهاد به بیش از 700 هزار دختر و پسر در افغانستان در مکاتب ابتدایی صبحانه میدهد تا به آنان در عرصه آموزش بهتر کمک شود. و دیدبان حقوق بشر میگوید که سومین سال روز حاکمیت طالبان یادآور بحران تاریک تخطی از حقوق بشر در افغانستان است. سلام به شما، ممنون و سپاس از اینکه تا حال برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را دنبال میکنید و بیننده برنامه ما هستید. در برنامه امروز روایت امروز در سایه واقعه دهشت افکنی و تروریستی که در منطقه دشت برشی در کابل رخ داد و داعش شاخه خراسان داعش مسئولیت از او را بر عهده گرفت، روی اوضاع سیاسی افغانستان در عرصه 3 سالگی حکومت طالبان صحبت میکنیم و اینکه گروه داعش تا چه حد تهدید جدی با سمت حکومت طالبان به شمار میره. مهمان برنامه آقای احمد غنی خسروی استاد دانشگاه برلین خواهند بود، ولی قبل از اینکه بپردازیم به تحلیل این موضوع چند خبر داریم که توجه شما را به این خبرها جلب میکنم و بعد با این موضوع و تحلیل آن با مهمان برنامه خواهیم بود. در انفجار روز یکشنبه در منطقه دشت برچی در غرب کابل حداقل یک تن کشته و 11 تن دیگر مجروح شده است. خالد زدران سخنگوی قماندان امنیه طالبان در کابل در مورد این انفجار میگوید که ماین جاسازی شده در یک موتر مسافربری باعث انفجار شد. یک تن از باشندگان دشت برچی با ابراز نگرانی به رادیو آزادی گفت که طالبان امنیت منطقه دشت برچی را تامین نکردند. برنامه جهانی غذا میگوید که سرمایه گذاری برای جوانان سرمایه گذاری برای آینده است. بخش افغانستان این اداره سازمان ملل متحد به روز یکشنبه به مناسبت روز بین المللی جوانان در شبکه ایکس نوشت که بیش از 700 هزار دختر و پسر در افغانستان هر صبح در مکتب ابتدایی غذا دریافت میکنند و این به آنها کمک میکند تا روی آموختن بیشتر تمرکز کنند. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان جدیترین بحران حقوق زن را در جهان ایجاد کردند. این سازمان در اعلامیه به روز یکشنبه گفت که افغانستان تحت حاکمیت طالبان یگانه کشور در جهان است که در آن دانش آموزان بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب منع شدند. در این اعلامیه آمده است که طالبان همچنان حق گشت و گذار آزاد زنان را نقض کردند. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان در زمینه دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی نیز موانع ایجاد کرده و ورزش زنان و رفتنشان را به تفریحگاه‌ها ممنوع ساختند. هیچ کشوری تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و یکی از دلایل عمده آن نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان توسط حکومت طالبان است. در حالی که حکومت طالبان به زودی به روز پنجشنبه این هفته یا 15 آگست 3 ساله می شود، گروه داعش یا به خصوص شاخه خراسان گروه داعش یکی از عمده ترین تهدیدهای امنیتی به سمت حکومت طالبان به شمار می رود. در حالی است که در واقع تازه دیروز در دشت بشتی حداقل بر اثر انفجار یک بم دستی تبعیه شده در یک موتر که مسئولیتش شاخه خراسان گروه داعش بر عهده گرفت، یک تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. آقای احمد غنی خسروی استاد دانشگاه برلین با ما هستند. با تحلیل این موضوع که گروه داعش در افغانستان در طول حکومت 3 ساله طالبان تا چه حد یک تهدید جدی امنیتی به سمت حکومت طالبان به شمار می رود، یا ممکن است که به یک آزمون بزرگتر فراراه طالبان در حالی که سال 4 اقتدار خود را در افغانستان آغاز میکنند مبدل شد. آقای خسروی، دیروز بار دیگر دشت برچی یک محله که مکررن مورد هدفگیری گروه داعش قرار میگیرد، چرا که اکثریت باشندگان این منطقه هزاره ها و شیعه مذهبان هستند، بار دیگر هدف یکی از این انفجارها قرار گرفت. شاخه خراسان گروه داعش امروز مسئولیت واقعه را بر دوش گرفته. طالبان ذبیح‌الله مجاهد طبق معمول میگه که جهان کوشش میکنه که داعش را بزرگ نمایی کنه در افغانستان، ولی این گونه نیست و ما گروه داعش را تحت کنترل داریم و مهار ساختیم. برداشت شما از حضور داعش در افغانستان چیست؟ یک تهدید جدی به سمت حکومت طالبان به شمار میرن یا خیر؟
منم خدا با عرض سلام و درود حضور شما، همکاران خوب شما و همه مخاطبین عزیز رادیو و تلویزیون آشنا صدای امریکا. واقعیت همی هست که حملاتی که هر از چند گاهی در کابل و بعضی از ولایات دیگه میشه و مسئولیت را بورم داعش شاخه خراسان به عهده میگیره، این بیانگر ای هست که این گروه در افغانستان حضور داره. با این که طالبان سعی به این میکنن که یادآوری بکنن که گویا گروه داعش در افغانستان نیست و نیست و نابود شده، اما با آن هم ما میبینیم 24 ساعت بعد از این که آقای مجاهد ادعا کرد که جهان بزرگ نمایی میکنه، بعد از این گزارش که سازمان ملل متحد داشت که گفت که شاخه خراسان و داعش میتونه تهدید جدی به افغانستان و منطقه باشه، در ظرف کمتر از 24 ساعت چون این حادثه دردناک باز هم در دشت برچی و مناطق شیعه نشین در غرب کابل اتفاق افتاد. امروز تعداد اعضای داعش در افغانستان که متشکل از نیروهای محلی افغان، تعدادی از افراد افراطی آسیای میانه و مرکزی، تعدادی از اتباع پاکستان و احتمالاً تعدادی هم از نیروهای اصلی داعش که پس شکستشان در سوریه و عراق به سمت افغانستان آمدن، بین 1,000 تا 4,000 نفر تخمین میزنن که البته این رقم خیلی قطعی نیست، ولی خب به هر صورت کم یا زیاد تعدادی از اونها وجود دارن در افغانستان. و اینکه آیا این نیروها یا داعش شاخه خراسان میتونه تهدید بالقوه برای طالبان باشه، از جهت و یا جهات ما باید اختلافاتی که میان طالبان و داعش وجود داره یک مقداری به اون نگاهی بیاندازیم. طالبان هم گروه افراطی به حساب میان و داعش شاخه خراسان هم گروه افراطی دینی به حساب میان، اما تفاوت دیدگاه ها و اهداف و تئوری های این دو گروه از یک دیگر میتونن متفاوت باشه، برای اینکه داعش خواهان خلافت اسلامی جهانی هستش، در حالی که طالبان خواهان یک امارت در سطح افغانستان هستند. از جانب خب گروه داعش طالبان قبول نداره، به خاطر اینکه میگه امریکایی ها اینا رو حمایت میکنن و اینا با امریکایی ها معامله کردن و چیزهای دیگر از این دست. و اینکه هر از چند گاهی مثلا چون این حملات در افغانستان میشه، در حقیقت داعش میخواد طوری وانمود بکنه که گویا ایجاد اختلافات در درون افغانستان، خصوصا فضای بی‌اعتمادی که بر سر ضربات که برای اقلیت‌های دینی و مذهبی میزنه، این میتونه اعتماد مردم را از طالبان کمتر بکنه و در حقیقت این بردیه که داعش میتونه در سطح افغانستان داشته باشه. در کنار اوضو ما باید این هم متوجه باشیم که خب چه کسایی مثلا داعش در افغانستان یا شاخه خراسان رو داعش حمایت میکنه؟ خب این طبیعه که گروه های افراطی که در آسیای میانه و مرکزی هستن و حتی ممکنه گروه های افراطی که در پاکستان باشن و بعضی از تندروان جهان اسلام یا عرب اینا رو حمایت میکنن. طبعا تا زمانی که همین گروه های افراطی و تندروهای اسلامی یا رادیکال های مسلمان اینا رو حمایت بکنن، اینا میتونن روی پای خود بستن و میتونن مشکل ساز باشن برای طالبان. و طالبان به نظر من به جای ای که بیاین نفی بکنن و قطعا حضور داعش رو بگن که در افغانستان نیست، بهتره که بیاین نگاه بکنن و مطالعه بکنن و پایگاهات رو مشخص بسازن. اگر خود آنها میتونن اونا نابود بکنن که کار بسیار نیکی است، اگر نمیتونن بهتره که مثلا از کشورهای همسایه منطقه به سازمان ملل متحد کمک بخواین، چون داعش پدیده جهانی است و مشکل منطقه‌ای است. افغانستان باور می است که تنهایی هرگز نمیتونه کار بکنه، چنانچه کارهایی که شاخه خراسان و داعش یا عملیات که در چند مورد به ایران کرده و به روسیه کرده نشان داده که بله، میتونه دست به همچو عملیات در بیرون از افغانستان هم بزنه. پس بنابراین طالبان بهتر همی هست که به عنوان یک واقعیت دردناک حضور هر چند تعداد اندک داعش را بپذیرند و کوشش بکنند با کشورهای منطقه و با استخبارات بیرونی و یا مثلا یک همکاری های نظامی بیرونی کوشش بکنند که در قلقم از اینا کار را انجام بدن.
بله، خب دشت برچه یک منطقه غیر مترقبه برای هدف قرار گرفتن توسط داعش نیست. این محل مکررن توسط گروه داعش شاخه خراسان مورد هدف قرار گرفته. ما شاهد حملات بسیار هولناک و تأسف برانگیزی در این منطقه و مکاتب ابتدایی بودیم، بر شفاخانه محل بودیم. به نظر شما یا طالبا که خودشان هم در زمان اقلیت هزاره را در افغانستان هدف قرار میدادند، برشان مهم است تامین امنیت منطقه دشت برچه؟ که یکی از باشندهای محل بدون ذکر نامش بازادی گفته بود که طالبان تدابیری را که باید و شاید برای حفاظت از دشت برچه هنوز هم روی دست نگرفتن.
حالا در گذشته طالبان اون چیزی که اتفاق می افتاد خب برای خود یک هدف مشروعی تلقی می کردن، اما امروز از اون جایی که به قول خودشان حاکمیت در اختیار دارن، می خواهند خود به عنوان نیروی بالقوه یگانه مقتدر در افغانستان قلمداد کنند و به کشورهای دنیا هم بگن که ما تنها قدرت در اختیار داریم و هیچ گونه مشکلی هم از نظر امنیتی در درون افغانستان نداره. اما خب گروه داعش یا شاخه خراسان داعش چرا هزارها و چرا اقلیت‌های مذهبی یا شیعه‌ها را مورد حمله قرار میده؟ این دو مسئله میتونه در این مسئله دخیل باشه. از یک طرف که خب اونها با مو قرائت خاصی که از دین دارن به زعم خودشان به بسا از مذاهب اسلامی و حتی فرق اسلامی مثل صوفیه و امثال همر و از جمله شیعه ها مسلمان به حساب نمی آورن، به خاطر از بین بردن از اونها یا حمله به اونها برای خود یک هدف مشروعی به حساب میارن. و جهت دوم قضیه هم این است که خود گروه داعش دشمنی یا ستیزه بسیار قوی با ایران داره، خصوصا بعد از شکست بسیار سنگینی که داعش در سوریه خورد که ایران در اونجا نقش بسیار بالایی داشت و از جانب گروه های مثل زینبیون و فاطمیون هم که خب بالاخره تعدادی از اطلاعی افغانستان شامل این شاخه ها هستن، اینها باعث شده که خب اگر دست از او به آسانی به ایران نرسه که نمیرسه به آسانی، بسیار هزینه های سنگینی داره، پلان های بسیار سنگینی برای از نوبت کرده باشن تا که بتونه به ایران چنین کاری بکنه، لذا تومه بسیار آسانتر برای نو شیعه ها، اقلیت های دینی مذهبی و هزارها میتونن باشن. اما قسمی که شما هم یادآوری کردین خیلی با آسانی میتونن اینا رو هدف قرار بدن و هدف قرار دادن شیعه ها و هزارها باعث این میشه که یک انقطاعی به وجود بیایه یا شکاف عمیق‌تر میان طالبان و مردم ایجاد بشه و ایجاد این شکاف میان طالبان و مردم در حقیقت به نفع گروه داعش هست که کوشش میکنن از این وضعیت بهره برداری کنن. پس طالبان باید تا آخرین حد ممکن سعی بکنن این شکاف ایجاد نگذارن که بزرگ بشه و باعث ازی بشن که نشن که گویا اعتماد مردم نسبت به اونا کمتر بشه. طالبان باید با شفافیت بیان اعلان بکنن که اگر داعش هست، اگر همین عملات توسط داعش صورت گرفته چی گونه بوده و اینا از کجا آمدن و باید تحقیقاتی انجام بشه، تحقیقاتی که مورد قبول مردم باشه. اگر به همین شکل سرپوش بگذارن روی ازو و دنبال ازو نگردن و تحقیق درست و جامع نکنن، خب معلومه که مردم میتونه برای اینا سوالات و شک و گمان‌های بیشتر ایجاد بشه و مردم این پرسش برای اینا به وجود بیاد که آیا ما برای طالبان ارزش داریم یا نداریم، اگر داریم چرا پیگیری نمی‌کنیم، اگر ندارن که خب قضیه باید واضح
و ایدا بشه. بله، خب داعش شاخه خراسان گروه داعش به شکل بومی از او که در کشورهای عراق و سوریه بود در افغانستان نیست. اکثریت اعضای گروه داعش افرادی هستند که از صفوف طالبان بریده و حال گروه داعش یا شاخه خراسان را ایجاد کردند. نوعیت مفکوری از اونا هم تفاوت زیاد با طالبان نداره. اونا میگن که ما خانه امارت اسلامی هستیم، خانه حکومت هستیم بر اساس شریعت. فکر میکنین ضدیت بین طالب و گروه داعش در افغانستان چیست؟ آیا اینا روی کسب قدرت در افغانستان باید که دیگه میجنگن یا ای که خلای مفکوری در قبال طرز فکر مذهبی از اینا هم وجود داره در بینشان؟
ببینیم این دو گروه تعریفای مختلفی از اسلام یا از دین دارن. من بیشتر یادآوری کردم که طالبان به همی امارت اسلامی که در داخل افغانستان در اختیار دارن با همی قناعت دارن و بیشتر میگن ما کاری به بیرون از افغانستان نداریم. اما خب او ادعایی که داعش داره، او ادعای اونا خیلی بلند و بالا هست، خلافت جهانی اونها میخوان و به او باورم هستن و این باور کاذب نمیفهم از کجا برای از نو شکل گرفته که گویا میخوان بگن کل جهان باید زیر سیطره ما بشه. و با وجود از اینکه هر دو گروه تقریبا میشه بگیم گروه های افراطی دینی هستند، اما نحوه افکار آنها یا اهداف آنها یا تئوری های آنها با یکدیگر متفاوت است. البته ممکنه که در گذشته طالبان از حمایت داعش برخوردار بودند، خصوصا بعد از اینکه داعش شکست خورد در سوریه و عراق، به احتمالاً تعداد اندکی از افراد آنها به افغانستان آمدند و طالبان اونها از اونها استقبال کردند، به خاطر از اینکه در اون وقت مشغول جنگ با جمهوریت بودند در افغانستان. لذا هر کسی که به سمت اینا روی می آورد و با کنار اینا ایستاد می شد، اینا از اون حمایت میکردن، چنانچه گروه های مختلفی که در این در افغانستان از کشورهای بیرونی وجود دارن، همه اینا در زمان حامیان طالبان بودن. داعش هم به همین صورت. اما زمانی که طالبان به قدرت رسیدن، متوجه شدن که خب با داعش نمیتونن به یک مسیر برن و داعش هم طالبان رو برای خود یک رقیب بسیار بزرگ به حساب می آورد. به همین خاطر داعش از مو آغاز سعی کرده به شکلی از اشکال به طالبان هر از چندگاه ضربات بزنه و طالبان به اونا نشان بده که شما تنها نیروی بالقوه و قوی در داخل افغانستان نیستین، ما هم در اینجا هستیم. پس بنابراین طالبان بخواهیم و نخواهیم با مشکل داعش روبرو هستن. مشکلی که خب وقتی داعش میتونه بره در داخل مسکو و بره در قلب مسکو چنین عملیات پیشینی رو انجام بده یا شاچراغ در ایران انجام بده، خب فرمودی شما در داخل افغانستان دشت برچی یا مناطق هزاره نشین و شیعه نشین برای اهداف و اهداف بسیار سابق و ساده تر میتونه باشه و از این وضعیت میخوان استفاده بکنن. طبعا طالبان داعش نیرویی نیست که بخوایم ما اون مقایسه بکنیم با طالبان، به خاطر اینکه طالبان امکانات بسیار بالایی در اختیار دارن، یک دولت در اختیار دارن و در کنار از اون امکانات نظامی بسیار پیشرفته یا قوی در اختیار دارن، تعداد افرادشون خیلی خیلی زیاد است، در حالی که داعش یک گروه کوچک میتونه باشه. اما همین گروه کوچک هم، همین دشمن کوچک هم میتونه گاه مشکل آفرینی های بسیار بزرگ ایجاد بکنه. پس بنام طالبان بهتر همی است که به جای از اینکه به جهان میگن و صراحت میگن که خب شما دارین بزرگ نمایی میکنین، به جای از این حرفا بیان این عنوان یک واقعیت تلخ بپذیرن و کوشش بکنن که راه‌های جستجو بکنن که چگونه میتونه با این پدیده شوم مبارزه بکنن تا اون قلقم بکنن و در افغانستان از بین ببرن. اگر خود اینا بازم تکرار میکنن میتونن به تنهایی انجام بدن، کار بسیار نیکی است. اگر نمیتونه، بهتر همی است که کمک کشورهای منطقه رو بطلبن و حتی سازمان ملل متحد و
بله. شما موضوع خوبی آقای خسروی اشاره کردین، واقعی که در روسیه رخ داد، واقعیات در ایران رخ داد که ریشه از او به افغانستان برمیگرده. پاکستان از حکومت طالبان ناراضی است، هم به دلیل گروه تحریک طالبان پاکستان، هم نگرانی داعش که کل کشورهای منطقه به شمول روسیه دارن و رخنه از اون این گروه از افغانستان به چین یا روسیه یا کشورهای منطقه. اگر طالبان اهمیت زیادی برای اتباع افغانستان قائل نیستن، هزارها که مکررن مورد هدف داعش قرار میگیره، ولی به نظر شما فشارهای کشورهای منطقه تا چه حد برای طالبان که حال حکومتشان 3 ساله شد، مشروعیت هم کسب نکردن و تا حال کوشش میکنن تا حداقل از قدرت‌های منطقه مثل چین و روسیه قادر به کسب مشروعیت شوند، مهم است تا با گروه داعش برخورد کنن تا حداقل رضایت همسایه‌ها را با خود داشته باشه حکومتشان؟
ببینید، تا زمانی که طالبان وجود داعش را نفی میکنن، از نظر من همکاری در این راستا نمیتونه وجود داشته باشه. بی خود نیه که ما در هر یک از نشست‌های کشورهای مشترک المنافع ما شنیدیم که اونها ابراز نگرانی کردن یا اظهار نگرانی میکردن از وجود گروه‌های دهشت افکن خارجی به ویژه داعش و القاعده در افغانستان. خب پس این بی خود نیه. وقتی استخبارات یا سازمان امنیت فدرال روسیه و سازمان‌های استخباراتی کشورهای آسیای میانه و حتی ایران ابراز نگرانی میکنه، یعنی به این معنی که این مشکل در این قسمت هست. اما طالبا همیشه به خاطر از اینکه توانسته باشن با خود یک مشروعیت بیشتر گویا از این طریق داده باشن، همیشه نفی کردن حضور داعش و القاعده در افغانستان و خصوصا گروه شاخه خراسان و داعش. ما بازم تکرار میکنم که این به نفع طالبان هست که همکاری منطقه‌ای رو مثلا ایجاب میکنه، به خاطر از اینکه داعش تجارب بسیار قوی داره و حتی همو گروه اندک بگذاریم که چند صد نفری هم که باشه میتونه برای از ما مشکل آفرین باشه. پس بهتر همین هست به جای از اینکه بگن اصلا وجود نداره، ایر بیان بپذیرن کمی واقعیت تلخ با کمال تاسف است، نه تنها در افغانستان، در منطقه و ایران باید ما یادآوری بکنیم که در حقیقت گروه‌هایی هستند که در بیرون از افغانستان اینا رو حمایت میکنن. اگر حمایت نمیکردن اینا نمیتونستن به چنین جایگاهی برسن. همون گروه‌ها و حتی هرچند خیلی نمیتونه موثق باشه، کشورهای پشت سر از این صحنه بوده که همون تعداد اندکی از گروه داعش که در سوریه و عراق شکست خورده، گویا پیشتر یادآوری کردم که میتونه متشکل از خب افراد پاکستانی باشه، افرادی از کشورهای آسیای میانه و مرکزی باشه و میتونه تعدادی از همه افراد باشه که از سوریه و عراق برگشتن به افغانستان. پس بنابراین این ایجاب ایر میکنه که کمک های کشورهای منطقه مطالبه بشه، از کشورهای عربی مطالبه کنه تو طالب کمک بشن، از ایرانی ها بشن و از کشورهای مشترک المنافع در حوزه آسیای میانه و مرکزی به فدراتیو روسیه و حتی چین و حتی سازمان ملل متحد و اگر نیاز باشه از ایالات متحده آمریکا. در غیر از اون صورت طالبان به تنهایی نمیتونن این مار بکنن. ما هم باز هم البته مورد دیروز مورد آخر نخواهد بود، خدای نکرده باز هم چنین کارهای تکرار خواهد شد و باز هم این مردم هستن که آسیب میبینن، باز هم مردم افغانستان هستن که آسیب میبینن، باز هم مردم نجیب هزاره هستن که آسیب میبینن. و پس بهتر است که یک راه درست و معقولی برای ازی سنجیده بشه، یک فکر درسته بشه به جای ازی که سرپوش گذاشته بشه روی ازی مثلا که گویا چون این چیزی وجود نداره.
بله، وقفه کوتاهی میگیریم و برمیگردیم با این بحث با مهمان برنامه خواهیم بود.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را میبینید و مشاهده میکنید. مهمان ما در برنامه آقای احمد غنی خسروی استاد دانشگاه در برلین هستند. ما موضوع برنامه را به حضور داعش در افغانستان اختصاص دادیم. آقای خسروی، 3 سال از حکومت طالبان مگذره، گزارش های زیاد روی تخطی از حقوق بشر، روی تخطی های دیگه که بنای فضا را در افغانستان تحت طالبان برای مردم خفقان‌زا ساخته به نشر رسیده که طالبان مکررن یافته های گزارش ها را هم میکنن و میگن همه چیز در افغانستان خوب است. به نظر شما با تداوم و گسترش حکومتداری طالبا و یک روحیه خفقانزایی که در او کشور حائل است و نارضایتی مردم از این حکومت، تا چت این میتونه گروه های مخالف طالب مانند گروه داعش را در افغانستان تقویت کنه، در حالی که ممکن مردم بیشتره که به دنبال راه و گزینه هستن تا علیه حکومت طالبا برن گزینه داعش را برای پیوستن به داعش انتخاب کنن؟
خب زمانی که طالبان به مردم مراجعه نمیکنن یا کمتر به مردم مراجعه میکنن، این باعث میشه که چنین گروه های در افغانستان بیشتر تقویت بشن و زمینه برای فعالیت های تخریبی آنها بیشتر بشن. متاسفانه اون قسمی که شما یادآوری کردین، با گذشت هر روز یا هر سال ما میبینیم که دامنه بی‌اعتمادی مردم از طالبا کمتر میشه. دلایل مختلف و متعددی داره. خب 3 سال مردم صبر کردن که طالبان اجازه بدن دختر خانم ها به مکتب و دانشگاه برن یا خانم ها به بیرون از محیط خانه برن کار بکنن، ولی خب چون این اجازه طالبان ندادن، به این در حقیقت طاقت مردم یا صبر مردم طاقت اینا تاق ساخته. یعنی به این معنا که جهان هم هر قدر اصرار کرده و هر قدر داره اصرار میکنه، طالبا فقط دلایل خاص خود دارن و میگن که خب امروز فردا و به زودی چون این چیزی خواهد شد، این مشکل داخلی خود ما هست، ما این را داریم حل میکنیم. و طبعا این وجود فضای بی‌اعتمادی در درون افغانستان میتونه زمینه یا جولان نیروهای مخالف طالبا در افغانستان بیشتر بسازه و ما میبینیم که تعرفات بیشتر شده، ادبیات جهانی تغییر کرده، بالاخره میبینیم نشست ها علیه طالبان بیشتر شده و از جانب خب ما گزارش ها یا فیصله هایی که از حقوق بشر ملل متحد و سایر نهادهای حقوق بشری و امثال اون میبینیم، اینا همه در حقیقت علیه طالبان هست. پس طالبان اگر تا به این چیزها ما را متوجه نشن و بنا به گفته شما همچنان بیان همه گزارشات دروغ و افواهات و نادرست قلمداد بکنن، راه به جای شیوه اینا نمیباره و به جای ازی که برای از حکومت بکنه بیشتر باعث نارضایتی بیشتر مردم در درون افغانستان و فضای بیشتر بیباوری به بیرون از افغانستان میتونه برای اینا ایجاد بکنه، چیزی که همین امروز ما شاهد او هستیم و میبینیم روز به روز هم بیشتر بشه. حالا من نمیفهمم که خب بالاخره یک آدم عاقل وقتی بیای منطقی نگاه بکنه به وضعیت، باید مشکل خود درک کنه. اما خب طالبان ایر هرگز برای خود مشکل نمیدانن و فکر میکنن اون راه اون آمیرن کاملا درست هست و اصح هست، پس بنان اون راه درست خود هرگز نمیخوان تغییر بدن، در حالی که ایران درست نیست و ما میبینیم که مشکلات عدیده در مسیر ایران وجود داره. خب فقر وجود داره در افغانستان، باید بپذیریم، بیکاری وجود داره، میلیون ها تن از مردم مهاجر شده و میلیون ها نفر در داخل افغانستان بیجا شده هستند، مردم بیکار هستند، از جانب زمینی تحصیل و آموزش برای زنان و دختران گرفته شده از اینا زمینی کار، اینا مشکلاتی که وجود داره، باید اینا رو ما بپذیریم. خب اگر برای رفع مشکلات اقدام نمیکنن، خیلی نخواهی وضعیت از اونا از این چیزی که هست باز هم من فکر میکنم بدتر خواهد شد و بهتر نخواهد شد، مگر اینکه اونها یک تغییر کلی در سیاست ها و عملکردهای خودشان آورده باشند.
خب گروه داعش تنها گروهی نیست که در این محل هم باعث نگرانی مردم هم کشورهای همسایه شده. القاعده در افغانستان حضور داره، گروه تحریک طالبای پاکستان در افغانستان وجود داره و حکومت طالبان روز به روز به افراطی تر شدن بیشتر و بیشتر روی میاره. ما پیام ملا عبد الله رو داشتیم که حتی نماز جماعت را حال اجباری ساخته برای مردم که بعد برن به نماز. فکر میکنین سال آینده که سال چهارم، آغاز سال چهارم اقتدار طالب است، هنوز هم مشروعیت اینا کسب نکردن، تا چه حد حضور این گروه های تروریستی در داخل افغانستان، افراطی شدن خود حکومت طالب ها به شکل تدریجی و غیره، میتونه افغانستان بار دیگه مرکز بسازه که ما میتونیم انتظار وقوع یک فاجعه بزرگ در شدفگنی جهان را از این نقطه جان داشته باشیم؟
خب طالبا در همچون وضعیت دو مسیر پیش روی خود دارن، دو راه دارن، یا ای که باید به خواستهای مردم تن در بدن و به خواستهای مشروع و معقول و منطقی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری، اگر به اینا تن در بدن و اینا رو بپذیرن و تغییری در نحوه حاکمیتشان بیارن و از طرف ترکیب حکومتی خود در اون تغییری بیانن که خب بالاخره او را از یک حالت تک قومی یا تک قبیلوی بیرون بیارن و بتونن تقریبا مردم دیگر را در بدنه حاکمیت داشته باشن، و فکر میکنم میتونن به عمر خود بیفزاین. اگر قرار باشه که به همین وضعیتی که در طی 3 سال با حاکمیت ادامه دادن و ای باعث این میشه که باز هم شکاف ها میان مردم طالبان عمیق‌تر بشه و بیباوری ها بیشتر بشه، فضای بیعتمدی بیشتر بشه و مردم بیشتر رجوع بکنن سمت مهاجرت به کشورهای بیرونی و کسانی که دستشان میرسه به همچو کاره، و از جانب فضای بیعتمدی هم بین جامعه جهانی و طالبان هم بیشتر میسازه. البته طالبات جهان تا به همین امروز کوشش کرده و کوشش میکنه تا به نحوی از آنها با طالبان تعامل بکنه و از دروازه تعامل پیش بیایه، ولی خب این دروازه تعامل هم تا ابد نخواهد بود و من فکر میکنم که جامعه جهانی هم یک تغییری در روی کرده خود خواهند آورد.
بله، سپاس از وقتتان آقای خسروی. وقت برنامه ما در اینجا خاتمه پیدا میکنه. تشکر که تحلیل و برداشت خود را در قبال حضور گروه داعش در افغانستان با بیننده ها در میان گذاشتین. سپاس از بیننده هایی که با ما بودن. تا لحظات دیگه برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا، باز هم با یک برنامه دیگه و میزبانی همکارانم ادامه مییابد. بیننده ما باقی بمانید. روز و شبتون بخیر. از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی